در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواییم باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم در خصوص آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و نتایج سفر لاریجانی به عمان و قطر. میخواییم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر فرخنده پور، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز محترمتون و همه مردم شریف و عزیز و بزرگ ایران که مستمع برنامه سیاسی شما هستن، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون، متشکر. خب، همزمان با اخبار مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا، سفر آقای علی لاریجانی به عمان و قطر مورد توجه قرار گرفته. این سفر قاعدتا میتونه در چارچوب ارزیابی، در چارچوب رایزنی های منطقه‌ای و میانجیگری سیاسی ارزیابی بشه. حالا به عنوان سوال اول میخوام بپرسم هدف اصلی این سفر واقعا چی بوده و نقش عمان و قطر توی این مذاکرات چیه که خب جناب آقای لاریجانی به این دو کشور سفر کردن؟
همونطور که مستحضر هستید، این دو کشور به عنوان نقش واسط و اینکه بخواهند یک قاعده به اصطلاح تثبیت شده صلح رو در مذاکراتی که انشالله به وجود خواهد آمد رو بازی کنند، خب از مدت ها قبل اینها فعال بودند و پیغام و پسخام هایی که مربوط به حالا دو کشور بود رو سعی می کردن حالا به صورت خیلی متوازن و متعادل منتقل کنند و این رایزنی ها به نتیجه برسه. خب نقش این کشورها همین بود و الان هم همین نقش رو دارن ایفا میکنن. همونطور که در جریان هستید، خب مذاکراتی که صورت گرفت و در اون جناب آقای دکتر تاخشی و گروه همراه در مسقط این مذاکره رو ادامه دادند، ما میبینیم که شاهد حضور گروه آمریکایی هستیم که حالا داماد آقای ترامپ و رئیس سنتکام و آقای استیو هم در این به اصطلاح مذاکره شرکت داشتن و در حقیقت اتمام این به اصطلاح مرحله اول گفتگوها منتج شد به مرحله دومی که باید در اون مقامات و تصمیم گیرندگان دو کشور نظرات خودشون رو بیان در این جلسه دوم مطرح بکنن. خب ببینید، ما الان در قاعده‌ای داریم حرکت میکنیم که مباحث گفتگوها مباحثی هستش که باید فقط در قالب مسائل هسته‌ای حول همین به اصطلاح مسئله باشه و مسئله دیگه‌ای قرار نیست در مذاکرات مطرح بشه و این موردی بود که حتی در مرحله اول مذاکرات که در عرض کردن مسقط برگزار شد و ما این موارد مطرح شد، حالا تا حدودی مورد پذیرش گروه آمریکایی قرار گرفت، ولی اینکه حالا نهایتا تصمیم گیرندگان این قضایا در ایالات متحده و در واشنگتن چه مدل دیگه رو میخوان بیان ارائه بدن در مرحله دوم مذاکرات انشاءالله مطرح میشه و ما هم معتقدیم اگر اینا با شیوه و مدل عاقلانه بیان وارد مذاکرات بشن و مباحث خودشون رو به صورت خیلی روشن و شفاف در خصوص مسئله هسته‌ای ایران بیان بکنن، قطعا جمهوری اسلامی ایران هم راهکارهای بسیار خوبی خواهد داشت، کما اینکه مردم عزیز و شریف ما میدونن ما هم بالاخره برای تامین نیازهای داخلیمون، برای اینکه بخوایم قاعده‌ای رو تعریف بکنیم که رادیو داروهایی داشته باشیم و مشکلات دیگهی که در راستای تحریم همین موارد سالیان گذشته برای ما به وجود آمد و میخواییم دیگه انشالله تکرار نشه و جمهوری اسلامی ایران وابستگی از این خصوص در مسائل هسته‌ای به سایر کشورها نداشته باشه. اما من به صورت خیلی خلاصه و اجمال سعی کردم یک گزارش کامل رو خدمت مردم عزیز و شریفمون ارائه بدم.
بسیار عالی. موانع اصلی توافق‌ها رو شما چی میدونید بیشتر؟
ببینید، این موانع خب مربوط به الان نمیشه، مربوط به دوره‌های گذشته هم هست. اینا با یک بهانه‌جویی خاصی وارد مذاکرات میشن، یعنی اصل مذاکرات خب معلومه، بس مسئله هسته‌ایه، ولی اینکه حالا بخوان برند و حالا با یه شیوه هایی با یه مدل هایی که قطعا صهیونیستان در این قضایا بیکار نیستن و ارائه طریق میکنن و با سفر نتانیاهو هم این بیشتر مشخص شد. شما فهمیدید که ایشون خب رفت وارد آمریکا شد، سعی کرد اون مدل رو از این شیوه ثابت شده تغییر بده و به طریق دیگه ای بخواد حالا یک مباحث دیگه را، من جمله مثلا نفوذ ایران در منطقه، بحث مسائل موشکی و غیره هم وارد مذاکرات بکنه، که جناب آقای دکتر لاریجانی هم که سال قبل شما بود با سفری که حالا در این چند روزه به دو تا کشور عربی داشتن، در اونجا مواضع مشخص و کاملا به اصطلاح آشکار جمهوری اسلامی ایران رو به اطلاع مقامات واسطه مذاکرات رسوندن و اطلاع دادن که ما رو همون قاعده و چارچوبی که بودیم هستیم و از اون عدول نمی کنیم و اگر آمریکایی‌ها با این شیوه و مدلی که اومدن جلو این رو بخوان تا آخر ادامه بدن، هم شیوه شیوه عقلانی هست و اینکه بخوان در خصوص مسائل هستی ما یه توافق برسیم. بله من ما بارها در دکترین به اصطلاح نظام هسته‌ایمون اومدیم اعلام کردیم که خواهان دسترسی به بمب اتمی نیستیم، مثلا مقام معظم رهبری اونو حرام اعلام فرمودن و ما فقط به خاطر اینکه انرژی های موجود در کشورمون رو به عنوان یک به اصطلاح معروف میگم به عنوان یک ارث ثابت شده برای نسل های بعدیمون بذاریم و این هم الان در شرایطی که شرایط کره زمین رو شما در نظر بگیرید با گرمایی که وجود داره، این سوخت‌های فسیلی هم باعث می‌شود که حرارت زمین بره بالا، هم آلودگی‌ها بیشتر بشه. ببینید در راستای توسعه و تکمیل پروسه خنک‌سازی زمینه، یعنی با این حرکت جمهوری اسلامی ایران یک کشور با توجه به شرایط سوق‌وجوشی خاصی هم که داره می‌تواند از اون انرژی در راه صلح و هم در راه به اصطلاح سلامت سازی جامعه و از طرفی هم در راستای این که بخواهد برق مستمر و دائم و پایدار کشور خودش رو داشته باشه، خب وارد این عرصه شد و تا حالا ما هیچ سند و هیچ برگه و هیچ به اصطلاح موردی رو نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل از اونا عدول کرده باشه. با اقتدار و قدرت در این راستا بودیم، هستیم و خواهیم بود و در این چارچوب با همه توان خودمون سعی میکنیم که اون معیارهای کامل رو اجرا بکنیم و این رو افتخاری میدونیم برای خودمون که تا حالا از هیچ یک از اون مواردی که سازمان انرژی اتمی داره اجرا میکنه عدول نشده و الحمدلله بازرسی های بسیار بی سابقهی که تا حالا برای جمهوری اسلامی ایران هم داشتن این رو ثابت کرده و ما افتخار میکنیم که روپای خودمون ایستاده ایم و از هیچ کدوم از این مواردی که تا به امروز اعلام شده قصور و کوتاهی نکردیم و این صداقت رو در رفتار خودمون بارها و بارها ثابت کردیم.
بسیار عالی. و چشمانداز این آینده مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟
اسلام ایران تا الان با اخلاص و صداقتی که در پای میز مذاکره داشت و هیچ قاعده و قانونی رو هم تا به امروز تغییر نداد، توانست به جهانیان ثابت کنه که کشور راسخی هست و بارها و بارها این رو ما ثابت کردیم تو دنیا. اینجا الان دیگه باید عقلانیت و روش منطقی دولت آمریکا خودش رو نشون بده، یعنی آمریکا دوباره زیر میز نزنه و قاعده رو عوض نکنه و بازی رو تغییر نده. ما راسخیم، ما مصممیم، ما استواریم در اجرای برنامه های مدون و مسبب دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران و پیمان نامه هایی که تا به امروز داشتیم با اقتدار و قدرت عمل کردیم و هیچ کدوم اونها تا حالا پشت نکردیم. اینجا باید آمریکایی‌ها بیان صداقتشون بدن، اخلاصشون بدن، کمان که میدونن مردم ایران مردمی هستن که با حاکمیت ایستادن. ما این رو در راهپیمایی بی نظیر و بزرگ 22 بهمن که سیل خروشان مردم رو شما در رسانه ها و جرایید افکار عمومی دیدید، این رو بارها و بارها مردم ها به اثبات رسوندن. مردم حامی این حاکمیت هستند، حاکمیتی که ریشه در تار و پود مردم داره و از طرفی هم شما این را بدانید که اگر بخواد خدای نکرده تعرضی به جمهوری اسلامی ایران بشه، ایران دیگه ایران اون قبل انقلاب نیست. ما امروز برد امنیتی و دفاعیمون انقدر در منطقه گسترش پیدا کرده که جلوی هر گونه تعرض رو با شدت خواهیم گرفت. و جمهوری اسلامی ایران شگفتانه های بسیار زیادی برای تهدیدهایی داره که دارن، برای ما میشنویم چند روز اخیر که نمیدونم ناواشون حرکت دادن. ما جمهوری اسلامی اصلا باکی از این چیزا نداره، ما قدرتمندیم، مقتدریم، با اقتداری سادیم، اما آن طرف هم کشوری نیستیم که در مقابل به صلاح معروف این گونه تعرض ها و این گونه رفتار ها کوتاه بیاییم و مطمئن باشید که با قدرت و اقتدار از حاکمیت و منافع جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهیم کرد.
بسیار عالی، بسیار عالی. و صحبت پایانی شما با توجه به نکاتی که فرمودید.
ببینید، افتخار ما برای اینه که مردم همیشه در این کشور و این حاکمیت همیشه و همواره در سختی ها و در مشکلات کنار دولت ها ایستادن و این دولت ها هستن که دارن با قدرت مردم نبض حرکت خودشون رو تنظیم میکنن. جمهوری اسلامی ایران امروز گستره بسیار وسیعی داره. ما 8 میلیون کیلومتر مربع از لحاظ حاکمیت سیاسی گسترش پیدا کردیم. ما تا کوههای اورال رفتیم، ما تا جلگه سند و هند رفتیم، ما تا دریای مدیترانه رفتیم، ما امروز در کشمیر هستیم، ما امروز تا یمن رفتیم. ببینید، اگر دنیا بخواد با ما تعامل کنه، جمهوری اسلامی ایران دست دوستی برای همه دراز میکنه، ولی اگر خدای ناکرده بخوان تعدی و تجاوزی به خاک کشورمان بشه و یا سوء نیتی نسبت به مردم ما داشته باشن، همین سیل و خروشان فردا در جبهه‌های جنگ و در عرصه‌های دفاعی خودشون رو نشان خواهند.
بسیار ممنون و متشکرم از شما از توضیحاتی که فرمودید و سپاسگزارم از همراهیتون.
ممنونم از شما همه همکاران عزیزم، تشکر. و مردم عزیز بزرگ ایران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا به نتایج سفر دکتر لاریجانی به عمان و قطر.
پیام ولایت.
سلیمانی مرد ایمان و اخلاص و عمل بود، این سه خصوصیت. مرد ایمان بود، یعنی به کاری که می کرد ایمان داشت، به هدفی که برای اون هدف تلاش می کرد ایمان داشت، از اعماق قلب به خدا و حمایت الهی ایمان داشت، مرد ایمان بود. مرد اخلاص بود، برای خوشنامی و تعریف شدن و در بین مردم وجه پیدا کردن کار نمی کرد، مخلصاً لله تعالی، مخلصاً للهدف تلاش می کرد و کار می کرد. و مرد عمل بود، یعنی بعضی خیلی خوبند، خیلی میفهمند، لکن اونچه که از اونها دیده میشود عمل نیست در این راهی که در مقابل خودشون ترسیم میکنند در ذهن و در زبان، در عمل از او خبری نیست. شهید سلیمانی اهل عمل بود.
دوستان عزیز، خب یک حماسه‌ای شما خلق کردید، مردم ایران یک حماسه‌ای خلق کردید که رهبر معظم انقلاب دیروز یک پیام بسیار ارزشمند، یک پیام تلویزیونی بسیار ارزشمندی دادن در این خصوص و تشکر کردن از شما. اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و متن پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب رو همین الان براتون یک بار دیگه بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ملت عزیز ایران، دیروز روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید. ایران را سربلند کردید. جمهوری اسلامی را مانند همیشه پشتیبانی کردید و به قدرت آن افزودید. دشمنانی که در اظهارات خود، در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند، مأیوس شدند. این کار بزرگ را دیروز به توفیق الهی انجام دادید و خدای متعال اجر چنین حضوری را و چنین حرکت عظیمی را به ملت خواهد داد و آن عزت بیشتر، اقتدار بیشتر و استقلال کاملتر خواهد بود انشاءالله. سعی بشود که اتصال و انسجام ملی را حفظ کنیم. همه ما سعی کنیم. این انسجام ملی خیلی قیمت دارد، خیلی با ارزش است. این که یک ملت بیایند در خیابانها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد را تکرار کنند و عملا نشان بدهند که در صحنه حضور دارند و می توانند هویت خودشان را، شخصیت خودشان را به رخ دشمنان خودشان بکشند، خیلی با ارزش است. من از همه ملت ایران تشکر می کنم و درود فراوان خودم را بر یکایک آن کسانی که دیروز در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتند تقدیم می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این پیامی بود که رهبر معظم انقلاب، پیام تلویزیونی که رهبر معظم انقلاب دیروز خطاب مردم ایران صادر کردند.
از حادث آقا تب ایام گذشته است، سرسبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
درود بر ایران و ایرانی، سلام به همه ملت ایران، همه ملت غیور ایران، همه ملت همیشه در صحنه ایران، همه ملتی که پای ایرانشون هستن، همه ملتی که پای ایرانشون از جان خودشون هم دریغ نمی کنن. درود به همه مردم ایران زمین و سلام به همه مردم بزرگواری که در جای جای این کشور روز 22 بهمن حماسه خلق کردن. میخواییم الان صحبت بکنیم با یکی از سرداران سرفراز سپاه، جناب آقای فروتن، سردار یوسف فروتن، از بنیانگذاران سپاه، و میخواییم ازشون در خصوص نقش دفاعی کشور در کشاندن طرف مقابل پای میز مذاکره بشنویم. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، عرض تقدیر خدمت شما به همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. من هم تبریک عرض میکنم خدمت شما. این حضور یک پارچه و مقتدرانه مردم رو در صحنه.
تشکر میکنم، در
خواهش میکنم. سردار، سخنگوی مجمع تشخیص اعلام کرده تولید قدرت دفاعی باعث شده طرف مقابل به مذاکره روی بیاره و این موضوع رابطه میان بازدارندگی نظامی و دیپلماسی رو برجسته میکنه. میخوام از حضرت عالی بپرسم، به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه دفاع و یکی از پیشکسوتان عرصه حماسه، به ما بگید چقدر قدرت دفاعی میتونه ابزار دیپلماسی رو کمک بکنه و در فضای دیپلماسی مؤثر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از هر چیز مجدداً به این ایام رو به خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیزون و کلیه مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند این قدرت و توانی رو که هدیه کرد به ملت ایران هرگز از ما نگیره انشاءالله تعالی. اما رو که فرمودید، من یک مقدمتاً خیلی کوتاه عرض کنم چون فرصت، همطور که به هر حال صحبت زنده و راضی هسته، شما فرصت ندید، من خیلی کوتاه عرض کنم. دشمن همه ابزارش رو با توجه به سیلی محکمی که خورده طی 48 سال هر کار دلش خواست کرد و هر چه توانست کرد برای اینکه به هر حال ما رو به زانو در بیاره. این نقش دشمنه. دشمن همه ابزارش رو به کار میگیره تا بتونه به هر حال ما رو به زانو در بیاره. ما هم در مقابل، اولین چیزی که به نظر من بیاد خیلی مهمه، باید متوسل بشیم به دستورات خداوند. دستورات خداوند در قرآن بکرات از شیطان اسم میبره و مثلا نقششان میگه چیکار میکنه، شیطونی میکنه، چه میکنه، هم انسان رو مشغول میکنه و خلاصه مثلا تا میتونه همه ابزارش رو بخواد میگه. همین به قول امروزی ها این جنگ شناختی، یعنی همین که از همه ابزارش استفاده میکنه. اما این که ما چیکار باید بکنیم؟ تا کنون الحمدلله موفقیت های چشمگیری ما داشتیم، الان هم داریم. خودم یه ارزیابی کوتاهی که میکنم، از اول انقلاب خب من در خدمت عزیزان در حد توانم بودم، به هر حال به عنوان سخنگوی اول سپاه به کرات ما دیدیم که هیچی نداشتیم. اون موقع ابزارمون ابزار سنگینمون اصلا نبود، ابزار جنگیمون بسیار بسیار کوتاه و محدود بود. الان الحمدلله همه چیز داریم و توانمون، از همه مهمتر اون رشادت و شجاعت و خودباوری از همه مهمتره که الحمدلله داریم. سالیان سال دشمن تلاش میکرد ما رو به اصلا باورمون بگید که ما عرضه نداریم، اما الحمدلله ایران و انقلاب و خدا رحمت کنه حضرت امام رو به ما آموزش دادند، آموختیم که ما توان داریم، جوانهای ما توان دارند، فکر ما فکر بازی در زمین، همه زمین ها موفق و پیروز میشیم الحمدلله تو الان شدیم. الان من خدمتتون عرض کنم خلاصه بیانی سوال شما این است که آیا ما میتوانیم؟ بنده میگم بله ما میتوانیم، تا اولان توانستیم الان هم میتوانیم الحمدلله، هم از نظر ابزار سخت هم ابزار نرم الحمدلله موفق هستیم. منتها ما باید بیشتر باید دقت بکنیم، دشمن ولمون نمی کنه، ما باید بیشتر دقت بکنیم. همه جور توانمون هست، آمریکا جرأت کاری نمیتونه بکنه. آمریکا تمام هدفهای ما در حقیقت برای ما سیبله، ما ما هم تو از نیروی دریاییش، از نیروی هواییش، از اگر بخواد کوچکترین حرکتی بکنه ممکنه همه منطقه به هم بخوره. و همین از این میترسه، چون اگر منطقه به هم بخوره در حقیقت این اون هستش که به صورت دنیای غرب هستش، دنیای شیطان هستش که شکست میکنه. ما حد اکثر که ما تو کشور خودمون هستیم خرابی هم ممکنه داشته باشه برای ما، ولی موفقیت برای ما قطعا مخرج. انشاءالله تعالی موفق هم خواهیم شد. من اینو خدمتتون عرض کنم، در حدی که من توان آشنا هستم و میدونم، الحمدلله دوستان عزیز ما همونطور که آیه معروف ما که و ادو لهم مستطعتون من گفت و الحمدلله همه امکانات رو به دست گرفتن با فرمان حضرت آقا و دستورات لازم رو دارن و موفقیت حتما هست و جایی هیچ نگرانی نیست انشاءالله تعالی.
انشاءالله. یه سوال دیگه بپرسم از محضر حضرت عالی. سردار، مرز قدرت نظامی و مذاکره کجاست؟
مذاکره ملاحظه کنید، من اطلاعات خیلی دقیق ندارم، همون اطلاعات عمومی دارم. نیا کنید اگر واقعیت همین نستش، اگر او بخواد وارد به اصطلاح شیطنت خاصی بشه مثل همیشه، تا اونجایی که من خبر دارم دوستان و عزیزان ما که در جریان هستند هیچ کوتاه نخواهند آمد الحمدلله. حد مرز ما همون مرز مسئله اونو میخوند که در رابطه با ابزار ما مثل موشک و چیزهای دیگه چه بهره گیری کنند، ما همه اینا رو کنار زدیم، قبول نداریم. فقط بحث ما بحث از اموزی که چیز مذارت بخوام امکانات اتمی
بذارم. بله، انرژی هستی.
بله، ما از ابزار از اموزی که چیزمون استفاده میکنیم، هیچ موقع نقصد بمب اتم داریم، نه اصلا در برنامه ما نیست، ولی استفاده میکنیم، از امکانات علمیمون استفاده میکنیم. مرزمون هم همینه، لکرم چیز دیگه هم نیست، حالا دشمن قبول بکنه یا نکنه. واقعیت همین هستی که ما از این خطمون بخونم، از این خط قرمزمون همین هستش که همه عزیزان نشانه کردن. خوشبختانه رهبری عزیز ما هم که کاملا به آگاه و هوشیار هست و مسئولین ما هم الحمدلله آگاه هستن. من تصور میکنم که این مثلا نهایت تلاش ما باشه و کوتاه هم نخواهیم آمد انشاءالله.
یک آیه از آیات قرآن هست که بر روی آرم سپاه شکل گرفته. اول اینکه حالا با توجه به اینکه حضرت عالی سخنگوی اول سپاه هستید و جزو مؤسسین سپاه، اون آیه معروف وعید دوله هم مستطعت و منقوه، بله. این آیه اصلا از کجا شکل گرفت؟ چی شد که روی آرم سپاه قرار گرفت؟ ما الان مستقش رو داریم الان میبینیم دیگه، ما داریم تمام توانمون رو جمع‌آوری میکنیم و با تمام توان و قدرتمون آماده میشیم و این توان و قدرت ما باعث شده که دشمن حساب ببره از ما و یه جایی، چون اگر ما این توان و این قدرت رزمی و نظامی و این فضای پرقدرت رو نداشتیم، اگر این امکانات پرقدرت رو نداشتیم، مطمئنن سعی میکردن که ما رو زیر پا خورد بکنن و سعی میکردن خیلی سالها قبل به سمت ما هجوم بیارن و ما رو از بین ببرن. ولی خب در صورت این توان نظامی ما باعث شد که جلوی این اتفاقات گرفته بشه. این آیه از کجا شکل گرفت؟ چی شد که تصمیم گرفته شد این آیه بر آرم سپاه نقش ببنده؟
این آیه اولین روزی که خب ما برای گفتیم سپاه شکل بگیره و دستور امام اجرا بشه، خدا رحمت کنه آقای شهید کلاهدوز رو و بندم که مسئول روان رسومی و سخنگوی سپاه بودم، مأمور شدم از طرف فرماندهی شورای فرماندهی آرمی رو تهیه کنیم. آرمی رو دادیم، یکی از دوستان به اصطلاح طراحی کرد و بعد با آقای کلاهدوز با هم دیگه نشستیم اصلاحاتی کردیم و ارزم بود این آرم با آیه معروفه و عید دوله خوب مستطعتون منگم و طرح بونه الان، این آیه در حقیقت به ما دستور میده، میگه همه امکانات خودتون رو به کار بردید، توان خودتون رو به کار برید. امروز اگر من کلمه همه امکانات رو بخوام به کار استفاده کنم ازش، یعنی از امکانات سخت افزاری، امکانات نرم افزاری، امکانات تبلیغ